خب دوستان عزیز، وقت شما به خیر باشه. در ادامه دعوت رو میکنم با ما همراه باشید با برنامه زندگی امروز، گفتگوی اجتماعی.
گفتگوی اجتماعی.
مهمترین چالش‌های سالمندی چیست؟ چه برنامه‌هایی برای مدیریت چالش‌های سالمندی تدارک دیده شده است؟ توصیه‌های کارشناسان به خانواده‌های دارای سالمند چیست؟
ایران یکی از سه کشوری که به سرعت به سمت سالمندی پیش میره. این رو جدیدترین آمار سازمان ملل متحد میگه. گزارشی که در اون سرعت پیر شدن در ایران غافلگیر کننده توصیف شده.
یعنی اگه کشورهای دیگه مثلا 100 سال طول کشیده که جمعیتشون پیر بشه، ما صرفا ظرف 3 دهه جمعیتمون پیر خواهد شد.
آنچه از نگاه سازمان ملل تنها یک آمار است، از نگاه ملی یک هشدار به شمار میاد. هشداری که اولین بار از اینجا شنیده شد.
کشور بایستی نگذاره که غلبه نسل جوان و نمای زیبای جوانی در کشور از بین بره و از بین خواهد رفت. اگر به همین ترتیب پیش بریم، اونطوری که کارشناس ها بررسی علمی و دقیقی کردن، ها اینا خطابیات نیست، اینا کارهای علمی و دقیق کارشناسی شده است.
اینجا مرکز آمار ایرانه، جایی که میشه با استناد به آمار اون یک ارزیابی نسبی از شرایط فعلی و آینده جمعیتی کشور داشت.
ما در یک فرصت طلایی قرار داریم که به سرعت یکی دو دهه دیگه شاید این فرصت رو نداشته باشیم.
فرصت طلایی رو جمعیت جوان و پویای ایران امروز میسازه، فرصتی که با کم شدن یکباری فرزندآوری در این نسل داره از دست میره. اتفاقی که شروع اون از اوایل دهه 70 رقم خورد، وقتی محرومیت‌های حاصل از جنگ طرح فرزند کمتر زندگی بهتر رو به قانونی در مجلس تبدیل کرد. قانونی که خیلی زود به بار نشست و تعداد فرزندان رو کاهش داد، اما بازنگری در اون به فراموشی سپرده شد.
مثلا اینی که در آینده این رشد اگر به همین صورت باروریس ادامه پیدا کنه، مثل ماشینی که ترمز زده و تا زمان توقفش زمان میبره.
رهبر انقلاب برای برون رفت از این بحران سیاست‌های کلی جمعیت را ابلاغ کردند. آنچه چندین دستگاه و نهاد را مکلف به انجام وظایفی کرد تا چهره جوان و پویای کشور حفظ شود.
موضوع فروگذار نشده در این سیاست‌ها.
یکی از جامع‌ترین سیاست‌های کلی است که من در مقایسه با سایر کشورها می‌بینم.
از نگاه این جمعیت‌شناس، در میان 14 بند سیاست‌های کلی جمعیت، همه نیازهای انسانی دیده شده. همه آنچه یک خانواده و یک کشور همزمان با افزایش جمعیت به اونها نیازمنده.
به مهاجرت توجه کرده، به زیست محیط توجه کرده، به مهاجرین خارج از کشور توجه کرده، به کاهش مرگ و میر توجه کرده. همه اینها باعث میشه کمیت و کیفیت جمعیت رو تحت تاثیر قرار بده.
حالا اما بعد از گذشت 4 سال، اجرای اغلب بندهای سیاست‌های کلی جمعیت بلا تکلیف مونده. طرحی که مجلس در راستای این سیاست آماده کرده بود، حالا کجای راهه؟
در فرایندهایی که بین مجلس و شورای نگهبان رفت و برگشت پیدا کرد، در واقع آنچنان از اون موادی که درش بود که میتونست ما رو به هدف برسونه حذف و تعدیل شد که الان دیگه میتونیم بگیم که یک آنچه باقی مانده آن چیزی نیست که در واقع بتونه ما رو به اون هدف تعیین شده توسط مقام معظم رهبری برسونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. عرض سلام و وقت بخیر خدمت شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، به ویژه شما شنوندگان فرهیخته گفتگوهای اجتماعی. حمید یزدانیان هستم در خدمت جناب بنی صفار، تهیه کننده محترم و همکاران عزیزم در اتاق فرمان، در خدمتتون هستیم با گفتگوی اجتماعی دیگر. گفتگوی امروز ما پیرامون چالش بحران سالمندی در کشور هست و در خدمت عزیزانمون هستیم از نهادهای زیربط. طبق آمارها در حال حاضر قریب به 36 میلیون نفر در جهان مبتلا به آلزایمر هستند که که تا سال 2050 این رقم به 115 میلیون نفر خواهد رسید. در بیماری دیگر ویژه دوره سالمندی که پارکینسون باشه، در حال حاضر 4 میلیون و 300 هزار نفر در دنیا مبتلا به پارکینسون هستند که این آمار هم طبق برآوردها در سال 2050 به قریب به 9 میلیون نفر خواهد رسید. چالش‌های مختلفی رو ما در حوزه سالمندی داریم که امروز بنا داریم در خدمت عزیزان به این موضوع بپردازیم و هشدارهای لازم به مسئولین، تصمیم گیرندگان و تصمیم سازان داده بشه. در استودیو در خدمت جناب دکتر حسام الدین علامه هستیم، پژوهشگر حوزه سالمندی و رئیس سابق دبیرخانه شورای عالی سالمندان که در حال حاضر مدیر انفورماتیک سلامت جهاد دانشگاهی استان تهران هستند و همچنین جناب یوسف رضایی معاون محترم بهزیستی استان تهران. مهمانان تلفنی هم داریم که در طول برنامه خدمتتون معرفی میکنم. خواهش میکنم با ما در ارتباط باشید با پیامگیر اختصاصی 301035 و همچنین شماره 021-2265-2385 در خدمت شما هستیم. کمک کنید که برنامه‌های گفتگوی اجتماعی کیفی‌تر و مناسب‌تری رو خدمتتون ارائه کنیم. یه سوال نظرسنجی هم عرض میکنم که انشالله در طول برنامه کمک کنید به ما و یه ارزیابی مناسبی سعی میکنیم که داشته باشیم از موضوع. سوال نظرسنجی این هست: عملکرد سازمانهای زیرفت در حوزه مدیریت سالمندی رو تا چه میزان موفقیت آمیز میدونید؟ بفرمایید بسیار زیاد، زیاد، متوسط یا کم. هم میتونید پیامک بدید و هم میتونید تماس بگیرید. ضمناً شماره 162 روابط عمومی رسانه ملی هم در خدمت شماست و میتونید نظراتتون رو اونجا اعلام بفرمایید. برنامه ما از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و سایت رادیو گفتگو پخش میشه و بلافاصله بعد از برنامه هم انشالله در قسمت آرشیو رادیو صدا، اپلیکیشن ایران صدا میتونید ملاحظه بفرمایید. خب خیلی ممنونم از اینکه خدمت جناب دکتر علامه و جناب رضایی که در استودیو حضور دارن. جناب دکتر علامه، یه مقدمه‌ای رو بفرمایید. وضعیت ما نسبت به جهان، نسبت به کشورهای همسایه در حوزه سالمندی چه وضعیتی داریم و چه مشکلاتی احتمالاً در آینده خواهیم داشت؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بندم عرض سلام و ادب و عصر بخیر دارم خدمت جناب عالی مجری توانمند برنامه گفتگوی اشتمایی جناب یزدانیان و مهمان محترم برنامه جناب آقای رضایی. همینجا عرض ادب و احترام دارم خدمت سالمندان عزیزی که این برنامه رو میشنوند. وضعیت سالمندی ایران به این گونه است که از سال 1355 که ما 5% سالمند داشتیم، در سال 1398 طی 43 سال به 10% رسید و از سال 1398 تا سال 1421 این عدد 20% میشه. و همینجا بگم که این دو برابر شدن که در ایران فقط 23 سال طول میکشه، در کشورهای توسعه یافته به طور متوسط 80 سال طول میکشه. از 1421 به بعد تازه شتاب سالمندی جمعیت ایران سریع‌تر میشه و ما در سال 1430 حدود 30% و در دهه 1435 تا 1445 طبق سناریوهای فعلی جمعیتی آمار سالمندانمون بیشتر از 1/3 جمعیت کشور خواهد بود. ما یکی از شتاب ناکترین روندهای سالمندی جمعیت رو در جهان داریم و نکته جالبش این هست که در پیروزی انقلاب ما میانه جمعیتمون 16.5 سال تقریبا بود، الان به حدود 33 سال رسیده. این عدد حدود 20 سال آینده از 40 سال فراتر میره و حدود 35 سال آینده ما بیشتر از 50 سال میانه جمعیتمون خواهد بود و یکی از پیرترین کشورهای جهان و همراه ژاپن جزء پیرترین میانه های جمعیتی رو داریم. این در حالی هستش که کشور عراق، افغانستان و پاکستان در 30-40 سال آینده جزء جوانترین کشورهای جهان و همسایگان ما هستند و این خودش با توجه به مسائل قومیتی و اقلیت‌های مذهبی میتواند برای کشور مشکلاتی رو به وجود بیاره.
من این نکته رو هم خواهش می‌کنم. من یه سری آمارها رو فکر می‌کنم باید تکرار بکنم که تو ذهن مخاطب و مسئولین ان شاءالله بشینه. طبق این چیزی که آقای دکتر علامه فرمودن، در سال 1355 ما 5% سالمند داشتیم، در سال 1398 10% کشورمون سالمند بوده، در سال 1421 طبق برآوردها 20% کشورمون سالمند خواهند بود که یعنی در فاصله 23 سال دو برابر میشه، از 10% میرسه به 20%، که این رقم در کشورهای توسعه یافته 80 سال طول میکشه که بخواد جمعیت سالمندشون دو برابر بشه. و متاسفانه از 1421 شتاب خواهد گرفت. در سال 1430 یعنی 9 سال بعدش ما 30% کشورمون سالمند خواهد بود و از 1435 به اونور ما بیش از 1/3 جمعیتمون سالمند خواهد بود. این نکاتیه که به نظر میرسه خیلی مهم هست، باید بولد بشه، برجسته بشه، به استحضار مسئولین برسه، کسانی که دارن تصمیم میگیرن، کسانی که دارن کار میکنن، و این هشدارهای لازم به مسئولین داده بشه. انشالله ما وظیفه خودمون میدونیم در رسانه ملی که اینها رو بیشتر و بهتر بهش بپردازیم انشالله تا تصمیمات دقیق، منطقی و درستی گرفته بشه. من تشکر میکنم از آقای دکتر علامه به خاطر آمار دقیق و خوبی که ارائه فرمودن. در خدمت آقای جناب آقای رضایی هستیم، معاون محترم بهزیستی استان تهران. تشکر میکنم از جناب آقای رضایی، ما در برنامه قبلی هم خدمتشون بودیم و نکات خوبی رو هم در برنامه قبلی فرمودن. باز مکمل مباحثی که جناب دکتر علامه فرمودن، اگر جناب آقای رضایی هم نکته‌ای دارن در خدمتشون هستیم.
با نام و یاد خدای بسیار مهربان، من عرض سلام ادب دارم حضور شنوندگان بسیار عزیز شبکه گفتگوهای دکتر یزدانیان. از شما تشکر میکنم به دلیل اینکه احساس میکنم یک اهمیت بیشتری داره احساس میشه در رسانه ملی. ما طی ماه جاری این دومین برنامه هست که در خصوص موضوعات و چالش های حوزه سالمندی در خدمت شما عزیز هستیم و قدردانی میکنم از این بابت. البته جلایه نه، ولی خب یک توصیه دیگه هم دارم. با توجه به اهمیت بسیار زیادش موضوع سالمندی و چالش های مربوط به این حوزه وجود داره، من فکر میکنم که باید بیشتر پرداخته بشه. خب ببین، الان از نظر زمانی شاید یک زمانی تایمی هست که شاید عزیزانی که باید بشنوند در رابطه با موضوع سالمندی شاید به کمترین میزان، به کمترین آمار باشه و انشالله این اتفاق، البته من به فال نیچ میگیرم همین توجه ویژه که اتفاق افتاده در برنامه های متعدد در سیما هم از توسط کارشناسان مجرب و کسانی که میتونن در رابطه با سیاست ها و راهبرد ها برنامه بدن، حتما برنامه های رو داشته باشیم، چون موضوع سالمندی موضوع بسیار بسیار مهمی هست. ما الان وارد بحران شدیم در رابطه با موضوع سالمندی، در سالهای آتی ما مواجه با ابر بحران خواهیم بود، چالش های بسیار زیادی رو داریم. ما جناب دکتر در مدد کاری اجتماعی یک اصلی رو داریم، واسه اینکه یک مشکلی رو از یک فرد، از یک گروه و یک جامعه بخوایم حل بکنیم، اصلی ترین و پایه ترین موضوع این هست که اون فرد، گروه یا جامعه اون مشکل رو بدونن که یک مشکل هست، و اگر به قول معروف به این باور رسیدن، این بحران رو درک کردن و به عنوان یک مشکل شناختن، اون موقع برنامه ریزی و اجرا برای رفع یا کاهش آسیب های اون بحران به حداقل خواهد رسید. واقعیتیه، ما در سیر تغییرات جمعیتی اتفاقات زیادی افتاده، یک سرعت زیادی در تغییرات جمعیتی در رابطه با فرهنگ، ارزش هامون اتفاق افتاده. ما گذر کردیم از اون زمانی که سالمند چشم و چراغ خانواده ها بود،
دلی.
از اون موقعی گذر کردیم که سالمند مؤثر بود در جامعه، در خانواده، در محله تأثیر زیادی داشت در حل اختلافات، در تربیت فرزندان. الان متاسفانه ما اگر اغراق نکنم وارد دوره سالمند آزاری شدیم. سالمند آزاری به این معنی نیست که خدای نکرده سالمند تنبیه بشه.
دلوقتي.
اگر شرایط زیستی سالمندان، رفاه سالمندان، مسائل روحی روانیشون، نظام سلامت در رابطه با سالمندان دچار خدشه بشه، این یه سالمند آزاریه. ما الان 10% جمعیت کشورمون سالمند هستن، ولی خب شما اگر به آمارها توجه کنین، حدود 50% از هزینه های نظام سلامت رو به خودشون اختصاص دادن.
این 10% 50% هزینه سلامت
بله طبق آمارها. اگر همونطور که آقای دکتر علامه عزیز همکار بسیار عزیزمون فرمودن، ما در 20 سال آینده اگر این آمار به 20% برسه، تقریبا با آمار فعلی، با بودجه فعلی تقریبا میشه گفت که کل بودجه نظام سلامت رو به خودش اختصاص خواهد داد. و این یک زنگ هشدار بسیار بسیار زیاده. واقعیتش اینه در رابطه با حوزه سالمندی ما برنامه ریزی خیلی، حالا نمیگم برنامه ریزی، ولی حداقل در اجرا این اتفاق نیفتاده، کار خاصی رو انجام ندادیم. دستگاه های متولی هنوز تکلیف خودشون رو با حوزه سالمندی مشخص نکردن. این که یک شورای سالمندی به قول معروف تشکیل بشه و اون قابلیت اجرا و اون توان اجرایی و توان تصمیم گیری رو نداشته باشه، مشکل ما رو حل نمیکنه. ما باید دستگاه‌های متولیمون تکلیف خودشون رو با موضوع سالمندی قبل از اینکه به یک بحران بسیار بسیار اساسی در کشور تبدیل بشه، تکلیف خودشون رو بدونن. نظام سلامت باید برنامه راهبردی داشته باشه. حوزه شهرداری در رابطه با رفاه سالمندان، در رابطه با مبلمان شهری باید برنامه ریزی بسیار بسیار دقیقی رو انجام بده و این اتفاق متاسفانه نیفتاده. در حوزه رفاه اجتماعی، در حوزه رفاه اجتماعی متاسفانه باید اون اتفاقاتی که بیفته در حوزه بیمه های مربوط به حوزه سالمندی، که باید بیمه های ویژه و نشاندار باشن، این اتفاق نیفتاده. سالمندان نیازهاشون، البته های دکتر علامه تخصصشون هست، یک نیازهای ویژه درمانی دارن که با افراد عادی جامعه بسیار بسیار متفاوته.
جناب رضا اگر اجازه بفرمایید، ما قبل از برنامه صحبتی با دکتر علامه داشتیم، آمار جالبی داشتن در مورد بیمه ها و سلامت و کاری که در کشورهای توسعه یافته داره انجام میشه. اگر این آمار رو آقای دکتر علامه بفرمایید پشت تریبون رسانه ملی که یه مقایسه‌ای داشته باشیم بین کشورهای توسعه یافته و کشور خودمون و احتمالاً راهکارهایی که میشه تو این حوزه داد.
و نیاز بکنید کشورهای توسعه یافته ابتدا توسعه اقتصادی پیدا کردند، بعد با پدیده نوع سالمندی مواجهه پیدا کردند. ما تو کشورمون هنوز این
توسعه اقتصادی صورت نگرفته،
توسعه و درست شدن زیرساخت‌ها فراهم نشده و داریم با این شتاب و وزن بالای سالمندی جمعیت مواجهه پیدا میکنیم. علاوه بر این داره یه تغییراتی هم میفته، تغییرات فرهنگی رو جناب آقای رضایی فرمودن، تغییرات کیفی و ویژگی های جمعیت سالمندی که الان تو دوره میانسالی هستن، که در رأسش افزایش پدیده سالمندان تنها به ویژه زنان سالمند در دهه آینده هستش، این هم باش مواجه هستیم. آمار وحشتناک زوجهای نازا، طلاق، بدون فرزند، تک فرزند، اینها باعث میشه که در آینده ما سالمندان تنهای زیادی داشته باشیم و نگهداری این سالمندان سخت بشه.
به چه کسی میگیم سالمند تنها؟
سالمند تنها به کسی گفته میشه که شب تنها بخوابد. یعنی ما از منظر عمومی سالمند تنها رو به کسی میگیم که شاید بدون همسر باشه، ولی نه، منظور از سالمند تنها در اصطلاح علمی این هستش که شب تنها بخوابد. بنابراین اگر روز کسی اون رو نگهداری بکند ولی شب تنها بخوابد، سالمند تنهاست. و بالعکس اگر روز بره مهد سالمندی
تنها
ولی
خوابیدنه به لحاظ علمی و طبی و اینها اشکال داره دیگه.
نکنیم این
تو بعضی از سالمندان ما میشناسیم در اطرافیان و آشنایان و اینها که خودش علاقمند تنها بخوابه. یعنی دعوتش هم میکنن خونه بچه ها، خونه نواها، اینها حاضر نیست بره. این به لحاظ فیزیولوژیکی و اینها
حالا این که یه سالمند دوست دارد که در محله خود و خانه خود، یعنی محله و خانه ای که در دوران میانسالی بوده در اونجا در حقیقت بماند و استقلالش حفظ بشه. برای همینه در مدل جامعه محور برای نگهداری سالمند میگن اولا در نگاه چرخه عمر که باید از اول به فکر دوران سالمندی باشیم، کمک بکنیم به ازدواج به موقع سالمندان و فرزند آوری اونها تا در دوره سالمندی همدم و فرزند داشته باشن.
آره.
و بعد میگن مثلا مسکن اجتماعی یا مسکنهای جدیدی که مشاعاتی داره و کمک میکنه سالمند حتی در اتاق خودش، ولی اتاقهایی که در کنارش هست و افراد خانواده یا سالمندان دیگه اونجا حضور دارن، خانه های کوچک سالمندی مثلا یک مدل اینچنینی هستش، یا مسکن خانواده محور باز اینگونه است. بنابراین تنهای از این جهت مهم هستش که شروع انزوا، شروع افسردگی، شروع کاهش مشارکت اجتماعی، و این مشکل در حقیقت روانی مشکلات جسمی رو هم در حقیقت میاره. در کشورهای توسعه یافته، اولا من مثلا ژاپن رو خدمت شما میگم، حدود 99% تحت پوشش بیمه حقوق بازنشستگی هستند.
99%
در حالی که در ایران پوشش بیمه حقوق بازنشستگی فقط برای 40% از سالمندان هست.
در کشورهای توسعه یافته 99%، ما 40%.
در ژاپن عرض کردم. در ژاپن 99%. در کشور توسعه یافته هر کسی هم در حقیقت حقوق بازنشستگی نداشته باشد، مستمری سالمندی از 65 سالگی به بعد میگیرد.
اینو برای کشورهای مثل آمریکا، فرانسه، انگلیس،
کشورهای اسکاندیناوی، اینا در حقیقت اینجوری است.
چند درصده؟ نه، 99% ژاپن فرمودین.
من آمار اونها رو الان در حقیقت حفظ نیستم.
جناب رضایی، آمار تو ذهنتون نیست شما؟
من بله. خیلی حواسم
آه. خب پس اینجا ژاپن 99%،
فقط
ایران 40%
در حقیقت تو ژاپن داره از اون یارانه حمایتی در حقیقت برخوردار میشه. حالا تو
یارانه.
ایران 40%، 1% تحت پوشش بهزیستی هستند، 19% تحت پوشش کمیته امداد هستند، جمعا میشه 20%. این پوشش هم عددش 415 هزار تومنه، یعنی عدد اصلا عدد مناسبی نیست.
1% و 19% 400 هزار تومن فقط میگه،
415 هزار،
یعنی چیز
تازه کسی که
حتی فقری که میگن 18 میلیون
بله حقوق بازنشستگی میگیرد، با تورمی که الان وجود داره، با وجود افزایش حقوق الان بین 25 تا 33%، یعنی 1/4 تا 1/3 سبد معیشتی یک سالمند توسط حقوق بازنشستگی پوشش داده میشه.
این 60% دیگه تکلیفشون چی میشه؟
اون 60% عرض کردم، 20%شون 415 هزار تومان یارانه حمایتی دارن که رقم بسیار کمی هستش. آره. اون 40%
دیگه میمونه.
اگر درآمد داشته باشن از مثلا مسکن اجاره‌ای، مغازه اجاره‌ای، نمیدونم دلاری، طلایی، یه چیزی اینجوری داشته باشن، یا افراد خانواده‌شون باید بیان بهشون کمک بکنن، یا دیگه خلاصه باید در سالمندی شغل داشته باشن. این که ما حدود مثلا بیش از 20% از سالمندانمون همچنان شاغل هستن، شادی که از دلایلش همین موضوع هستش.
آره دیگه، طرف بعد از دوره بازنشستگیش هم بالاخره یه راننده
بله،
تاکسی
به خاطر همین ما میگیم که
بله.
نگاه چرخه عمر داشته باشیم. نگاه چرخه عمر میگه شما از دوران کودکی باید به فکر تندرستی و سلامتیت باشی، به موقع ازدواج بکنه یک فرد، به موقع فرزند بیاره، به مسکنش رو کمک بکنید. الان مسکن یک رویا شده.
آره.
نما بکنید آمار سالمندان مستأجر به شدت رو به افزایشه.
بله.
به خاطر اینکه ما در دوران میانسالی تو 10 سال گذشته نتونستیم مسکن برای میانسالانمون داشته باشیم.
خب
این فرد تو دوران میانسالی کار میکنه، میتونه اجاره رو بده. وقتی میرسه به دوره سالمندی نمیتونه. نما بکنید سلامت، مراقبت و مسکن از هزینه برترین مسائل در دوران در حقیقت سالمندی هستن. کشورهای غربی اومدن بیمه مراقبت طولانی مدت به وجود آوردن.
بله.
این بیمه مراقبت طولانی مدت یعنی اگر شما از نظر حرکتی وابسته شدی، نتونستی زندگی مستقل داشته باشی، شرکت بیمه بیاد پوشش خدمات مراقبین رو برای تو داشته باشه، مراقب بفرسته برای کمک به مراقبت تو. خب ما متاسفانه همچین بیمه‌ای که بین 1-3% تا 5% بسته به موارد و بسته به دهه‌ها از حقوق افراد
حقوق.
کم بشه بعد در دوران در حقیقت سالمندی اون 83% اصلا احتیاج پیدا نمی‌کنن. بله. اون 12% که در حقیقت
نیازمند میشن،
12 تا 17% که به خدمات مراقبت احتیاج پیدا میکنن، بیمه ها بیان پوشش بدن. یا آقای رضایی به درستی فرمودن ما باید بیمه های تکمیلی داشته باشیم. سالمند باید خدمات خودش رو، خدمات تمام بخشی، خدمات مراقبتی رو در منزل بگیره. خدمات درمان در منزل در کشور ما تحت پوشش بیمه نیست. ما یه بیمه تکمیلی اختصاصی سالمندی نداریم. سبد بیمه تکمیلی با بقیه فرق میکنه، باید در سالمندی اختصاصی بشه.
تشکر میکنم از جناب دکتر حسام الدین علامه، پژوهشگر حوزه سالمندی و رئیس سابق دبیرخانه شورای ملی سالمندان. با توجه به مباحثی که جناب دکتر علامه فرمودن و رشته تخصصی که جناب آقای رضایی دارن و در حال حاضر هم معاون بهزیستی استان تهران هستن، یه مقداری میخوام تو این بحث آسیب‌های اجتماعیش هم ورود بکنیم که این آمار و ارقامی که میدن که بالاخره 40% سالمندان ما الان تقریبا بلا تکلیفن، 40%شون حقوق بگیر هستن که اون مستمریشون میاد، 1% تحت پوشش بهزیستی هن، 19% تحت پوشش کمیته امدادن و 40% میشن بلا تکلیف، که یه مقدار نگران کننده است. اینها قطعا یه سری آسیب های اجتماعی داره که نه تنها به خود سالمندان برمیگرده، طبیعتا به سایر اقشاری که اطراف اینها هم هستن تسری پیدا میکنه. از این منظر هم به نظرم یه مقداری برای شنوندگان عزیز باید جذاب باشه که نکات رو بشنوند و انشالله مسئولین هم بشنوند و سیاست گذاری و تصمیم گیری مناسب انشالله اتخاذ بشه.
ممنونم آقای دکتر. من بیشتر حالا تعمد دارم که از بعد اجتماعی، روانشناخت فرهنگی به موضوع نگاه داشته باشیم. اگر اجازه بفرمایید ما دو بخشش بکنیم موضوعات رو، یکی موانع و مشکلات و چالش‌هایی که در حوزه سالمندی داریم و پیشنهاداتمون رو هم در این حوزه داشته باشیم که بتونیم از گفتگومون نتیجه بگیریم. ولی قبل از این موضوع یه سوال خیلی کلیدی و مهم رو آقای دکتر یزدانی هم فرمودن، من به اون جواب بدم که سالمند ما خودش با میل و رغبت خودش تعمد داره یا میخواد که تنها باشه. این دلیل داره چرا قبلا این اتفاق نمی افتاد. ببینین تغییر به قول معروف سبک زندگی و باورها، ارزشها و فرهنگها باعث این موضوع میشه. وقتی خانواده ها کوچیک شدن، وقتی بعد خانوار و متراژ خانه ها کوچیک شدن، شما چه اتفاقی میفته؟ الان سالمندی که عرض کردم اون جایگاه بسیار بسیار ارزشمندی که در خانواده در فامیل داشت، الان این تنزل پیدا کرده، حتی در حضور خود سالمند در خصوص نگهداری سالمند جر و بحث میشه. خب این چه اتفاقی میفته؟ منجر به انزوای اون سالمند میشه. یعنی نه اینکه این انزوا رو دوست داشته باشه، این رو انتخاب میکنه و این افسردگی ها و خیلی همین انزوا باز تحلیل قوای جسمیش رو در پی داره و بعد از اون البته موضوعات تخصصی دکتر هست.
پس به لحاظ بعد روانشناختی این انزوا طلبیه طبیعی نیست، غیر طبیعی.
دقیقاً بله.
یعنی خانواده ها این تو ذهنشون داشته باشن که اگر یه سالمندی اصرار میکنه که من نه خونه بچه ها نمیام، خونه نوه ها نمیام، خودم تنها میخوابم در خونه و تنها هستم، این درونی نیست، یه چیز ظاهریه که نتیجه فرهنگ هاییه که فرهنگی که ایجاد شده یا پارامترهای طبیعی مثل حالا
دکتر واسه این چه حالا این گفتگومنم یه مقدار تلطیف بشه و من یه مصداقی مثالی خدمتتون عرض بکنم. ما کودکیمون در شهرستان نقده ساکن بودیم.
بله.
در شهرستان ارومیه یکی از اقوام، حالا نسبیم نبود، سببیم بود، شوهر خاله من بود، خب سالمند بود، ایشون هر چند وقت یک بار خونه ما می اومد.
بله.
خب 3 روز 4 روز خونه ما مهمانمون بود. به قدری اومدن این نشاط در خونه ما ایجاد می‌کرد، من بلا استثناء یادم داره اکثر مواقع بعد از رفتنش من گریه میکردم. ولی الان سالمندی که واسه نوه خودش باید به قول معروف یک ساعت قربون صدقش بره، با ترفندهای مختلف بتونه یک به قول معروف بوسه بر لبه به قول معروف بر گونه این بچه به قول معروف داشته باشه، خب اینا واقعیت های جامعه ما هست. فرزندانی که به قول معروف قبلا با سالمندانمون مانوس بودن، تربیت رو از اینها میگرفتن و خیلی موضوعات دیگه الان با گوشیشون جایگزین شده با فضای مجازی جایگزین شده.
من تشکر میکنم جناب رضایی. ما مهمان تلفنی هم داریم، اجازه بفرمایید. جناب آقای دکتر احمد دلبری، رئیس انجمن علمی سالمندان، در خدمتشون هستیم. سلام عرض می‌کنم و عرض خدا قوت.
با نام یاد خدا بنده عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب عالی میهمان محترم برنامه و از این فرصت استفاده میکنم و سلامی ویژه‌ای خدمت تمام پیشکسوتان، فرهیختگان، سالمندان و پدر بزرگ مادر بزرگ‌های عزیز در اقصی نقاط کشور دارم. در خدمت
متشکرم جناب دکتر دلبری. اگر اجازه فرمایید یک گزارشی داریم، این گزارش رو بشنویم و بعد ان شاء الله در خدمت جناب عالی هستم.
این نرخ رشد جمعیت ایران در